سلام، این 28مین قسمت از پادکست موسیقی آرت باکس که در مهر ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعی که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت 5 از صحبت‌های محمد رضا درویشیه که درباره تدریس موسیقی و آهنگسازی با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
غیر از اینکه در حین تحصیل هم به کمک استادام تو دانشگاه دست می‌دادم، از سال 58 بعد از انقلاب من در دانشگاه تهران تدریس میکردم تا انقلاب فرهنگی شد. بعد از انقلاب فرهنگی هم باز مدت درس میدادم. هیچ وقت نخواستم در استخدام جایی باشم، چون همیشه ریشم گیر بود. من میخواستم آزاد باشم، برم سفر، بیام. وقتی که استخدام باشی هی توبیخت میکنن که چرا کلاس رو ول کردی. تا اینکه از 20 سال پیش دیگه دانشگاه هنر نرفتم، از 10-12 سال پیش هم دیگه دانشگاه تهران نرفتم. مرکز جهاد دانشگاهی هم یه مدتی درس میدادم، دانشگاه سورم یه مدتی درس میدادم، دیگه کلن الان دانشگاه درس نمیدم. خصوصی هم که الان بیش از 20 ساله که دیگه درس نمیدم. اساسا من یه تزی دارم جناب آقای انوار. آموزش یک داد و ستده. من اهل داد و ستد نیستم. استاد گندم میفروشه، دانشجو گندم پول بده میخره. من نه گندم فروشم نه گندم خر. یک کسایی هم این وسط واسطه، مثلا گندم درو میکنه، گندم کیسه میکنه، سیلو میکنه، زمین شخ میزنه. در نهایت که گندم آماده شد، یک کسی میفروشه بابتش پول میگیره، یک کسی مثل دانشجو میخره بابتش پول میده. من هیچ کنم اینا دیگه نیست. من باز پاش بی مزد و میبینم. من نه شخ میزنم زمینو، حتی درو هم نمی کنم، یعنی بازرگرم نیستم که درو بکنم، نه میفروشم نه میخرم. پس زندگی من کجا اداره میشه؟ از فروختن ایده های قدیمم. ایده های جدیدم به درد امروز نمیخوره، ایده های قدیمم به درد امروز میخوره. مثل کتاب ها این دات المعارف فکر 30 سال پیش من است. خب الان به درد چاپ میخوره، یا یک سری مقالات هم، یک سری سخنرانی ها، سیدی های موسیقی نواحی، اینا ایده های قدیم منه. ایده های جدید من الان به درد کسی نمیخوره، 15 سال دیگه به درد میخوره. اینا نگه میدارم برای بعدم. من از این طریق دارم زندگی میکنم. وقتی که این ایده های جدید برای خودم کهنه شد، برای بیرون تازه است. کلام سر کسی نمیذارم. پروژه تبدیلات رو 15 ساله دارم روش کار میکنم، تازه 2 دارم مطرحش میکنم، اونم قطعه چکانی. از توش عایدات هم داره، 15 سال خرج کردم توش، حالا قطعه چکانی عایدات داره. 15 سال پیش که کسی گوش نمیداد به این حرفا، الان 30 نخبه میشینه گوش میده. مکتب خانه های موسیقی ایده من بود، از 20 سال پیش شروع شد. طرح مکتوبش رو دادم خدمت آقای مرادخانی که اون موقع رئیس مرکز موسیقی بودن. 5-6 منطقه رو من پیشنهاد کردم که اینا هم مناطق مهم، تاثیرگذار و حاصل خیزی بودن در موسیقی، هم به شدت در معرض خطر بودن. مثلا گنبد، کرمانجا، مثلا خرم‌آباد، یکی از شهرهای بلوچستان. مکتب خانه به شکل آموزشگاه‌های معمول نبود. مثلا یک آپارتمانی باشه با منشی و نمیدونم میز و صندلی و اینا، خلند هر منطقه یک ساختمان قدیمی گرفته بشه با وسایل همونجا تزیین بشه، حالا پشتی هست، گلیم هست، هر چیزی که هست. استادای اون موقع که هنوز زنده بودن، چند تا از استادهای اون موقع بیان در سازهای مختلف یا آواز به شاگردات درس بدن، اون محلم ارشاد یا بخره یا اجاره بکنه. زیر نظر خودم یک متولی هم از خود محل که مورد وثوق محل باشه، مورد وثوق ارشاد باشه، مورد وثوق من باشه، بذاریم اونجا. این شاگردا بیان اونجا تا اون استادا هنوز نفسشون هست آموزش ببینن، نه به شکل آموزشگاه جدید امروز.
اون به کجا رسید؟
به هیچ جا.
حتی
من رفتم یکیش مثلا تربتجان بود، یکیش قوچان بود، حتی رفتیم من رفتم خونه دیدم، قیمت پیدا کردم. الان 20 خورده سال خودگردان بود طبق طرح من. یعنی اون شاگرد یه مبلغ ناچیزی میداد، ارشادم یک سوبسیدی میداد، این همه ولخرجی داره میشه تو همه جا. یک سوبسیدی میداد، مثلا خانه در تربت جام من مثلا 20 سال پیش پیدا کرده بودم که اینا میتونستن مثلا با 5 میلیون تومان بخرن یه خانه قدیمی. هیچ چی نمیشه، اراده پشتش نبود.
پروژه قزوین چی بود؟
قزوین نزدیکترین شهر بود به تهران. کرج که اساساً یک شهر بی‌در و پیکر و بی‌هویتیه. اون طرحی هم که من داشتم اساساً مکانش در تهران نبود. من یک ساختمون دوست و درمون قدیمی میخواستم که خب این ساختمون رو تونستیم در قزوین پیدا بکنیم. میراث فرهنگی قزوین، استانداری قزوین و سازمان میراث فرهنگی قزوین هم کمک کردن. تو سرای سعد و سلطنه قزوین بالاخره جای مختلف رو به ما نشون دادن تا یک جای رو ما پسندیدیم. قرار شد که یک هیئت امنا متشکل از دو بخش، یک هیئت امنای در واقع هنری، یک هیئت امنای به اصطلاح دولتی تشکیل بدیم، اونجا رو راه اندازی کنیم به عنوان اولین پژوهشکده هنر و موسیقی ایران. خب ما هم یک هیئت امنای هنری تشکیل داریم، متشکل از با سابقه ترین و شاخص ترین هنرمندایی که بودن، مثل آقای دکتر حمیدرضا ارنلان، محمدرضا اصلانی، جمشید حقیقت شناس، دکتر فلامکی معمار، افرادی از این جنس. و از اون طرف هم از همه نهادهای دولتی یک نماینده و البته خود آقای مرادخانی به نام نه به سمت، در واقع یک اعضای حقیقی بودن، هنرمندان یک سری اعضای حقوقی و این مؤسسه به عنوان یک مؤسسه حقوقی به عنوان یک مؤسسه خصوصی ثبت شد. بود افتتاحیه مهمی هم 3 سال پیش ما داشتیم و ما این نمایندگان نهادهای دولتی رو آوردیم توی هیئت امنا که اینا کمک کنن به ما، ولی به چه درد میخوردن اینا؟ خب حالا میراث مگه ساختمون داد دستش درد نکنه؟ خب پس این نماینده به چه درد میخوردن؟ یکی که کمک بکنن دیگه. میگفتیم آقا کمک بکنید، 10 جلسه ما این هیئت امنای فرهنگی رو میبردیم قزوین، اونجا جلسه میذاشتیم تو استانداری، یا این اعضای حقوقی رو از 10 دایره دولتی جمع میکردیم میبردیم تو موزه موسیقی، تو دفتر آقای مرادخانی، جلسه پشت جلسه، جلسه پشت جلسه. مدیر عامل که بنده، میگفتیم آقا کمک بکنیم، میگفتن که این مؤسسه خصوصیه، ما نمیتونیم بودجه بدیم. میگفتن که شما پروژه تعریف بکنید، هر کدوم از ما یکی از پروژه هاتون رو میگیریم. گفتم باشه. من 12 پروژه تعریف کردم در طول یک سال. میگفتن ما بودجه نداریم. گفتم خدا حافظ شما.
پروژه سیمرغ شروع.
پروژه سیمرغ آقای حمید متوسم یه کاری نوشته بود برای یه ارکستر سازای ایرانی، هلند زندگی میکنه. از اونجا به من زنگ زد، گفت که من که اونجا هستم، میخوام که رهبری این کار رو تو به عهده بگیری، با کمک هم این نوازنده رو انتخاب میکنیم و خودت تمرین این ارکستر رو به عهده بگیر. گفتم باشه، تو آدم رفاقه. چندین ماه آمد و نوتم آورد و با هم دیدیم و یه جلسه گذاشتیم، نوازنده رو انتخاب کردیم و یکی دو جلسه هم با کمک هم تمرین کردیم و ایشون رفت و 7-10 ماه بعد آمد و توی 7-10 ماه از سرما و گرما من با این ارکستر تمرین میکردم، ایشون نبود اصلا و حتی فینال قطعه مشکل داشت، من گفتم این فینال به درد نمیخوره و تغییراتی با هم دادیم در خود نوت، در خود پارتیتور، تا اینکه دیگه این رو در این ورزشگاه انقلاب پشت پارک ملت در سالن بسکتبال رو بازش هر شب 3000 نفر کنسرت دادیم. من ارکستر رهبری کردم ولی اختلافاتی پیش آمد و سوء تفاهماتی شد که من سر ضبطش نرفتم.
چو خورشید تابنده شد ناپدید، در کوچه بستند و گم شد کلید، آمد سیه چشم گل رخ به باد، سر به سهی بر سرش ماه تاب، چو از دور دستان سام سوار پدید آمد این دختر
آهنگسازی برای من کشف صداست، مثل کشف واژه برای شاعر، مثل کشف تصویر برای فیلمساز، مثل کشف تندیس برای مجسمه ساز، مثل کشف تصویر برای نقاش. هم کشف و شما وقتی یه چیزی رو کشف میکنین لبریز از لذت میشه و این لذت خودتون براتون مهمه. اول لذت من در دیگران ثانویه است. این منت بی خودیه که همه هنرمندا سر مردم میذارن. هنر برای مردم، نخه هنر برای شادی خود هنرمند نخست. هنرمند از کشف خودش ابتدا لذت میبره، حالا اگر دیگرانم بردن مفت چنگش، نوش جونش. اگر همون موقع لذت بردن که فبهل مراد، ممکنه 30 سال دیگه لذت ببرن، فبهل مراد، ممکنه هیچ وقت لذت نبرن، به اون چه؟ مهم اینه که خودش کیف کنه. اینا منت های پوشالیه که سر همه میذارن که ما برای مردم هنر خلق میکنیم. همه هنر خلق نیست، کشفه. دوم، اول خود هنرمند باید لذتش رو ببره. اگر هنرمند آرتیست باشه مطمئنن دیگرانم از کشفش لذت میبرن. یه تکنواز که رو صحنه نشسته تکنوازی میکنه قبل از دیگران خودش داره لذت میبره. این لذت از طریق امواج منتقل میشه به شنونده ها. اگه خودش بلش بیاد از چیزی که میزنه، خب دیگرانم دچار تنفر میشن. میشه یک فیلم سازی یه فیلمی بسازه خودش بدش بیاد دیگران خوششون بیاد؟ نمیشه که. پس لذت اولیه رو، کیف اولیه رو هنرمند برای خودش میکنه. آدم قطبی نیستم، یعنی آدم سیاه و سفید نیستم. یعنی مثلا این پیانو که پشت سر منه یه سری کلاویه های سفید داره، یه سری کلاویه های سیاه داره. خب اینو ساختن دیگه. ما اگر بخوایم از این استفاده بکنیم ناچار از همین کلاویه‌های سیاه سفید استفاده میکنیم. ولی اگر اون وسط ها یک سری کلاویه خاکستری هم بود از نظر من اشکال نداشت. بنابراین من آدم قطبی نیستم. ولی موسیقی هایی که من گوش میدم، این مثلا یه آلبومی هست از لوچیانو بریو، آهنگساز خیلی مدرن ایتالیایی که مخصوصا برای سازهای زهی و آواز کارهای خیلی آوانگاردی نوشته. خب این از توش چی در میاره؟ از تو این صداها، صداهایی رو که اگر شما خیلی دقت بکنید در طبیعتهای بکر پیرامونتون میتونید ببینید، یا صداهایی که در وجود ما هست ولی نمیشنویمش. ما حرف که میزنیم بیشتر به واژه‌ها دقت میکنیم، ولی همراه با این واژه‌ها کل چیزهای دیگه هم هست. صدای نفس هست، صدای خشخش هست، خیلی چیزهای دیگه هم هست. ولی ما چون دنبال مفهوم واژه‌ها هستیم فقط واژه‌ها رو میشنویم. این رفته دنبال صداهای ناب هستی، از طبیعت گرفته تا بقیه صداهای ناب هستی. به این میگم موسیقی خیلی آوانگارد، این میگم موسیقی خیلی مدرن. خب اجزاش مثلا ویولون سخته، خیلی تکنیک میخواد، ولی کی میگه اینا مدرنه؟ این کشف صداهای هستیه. این که خلق نیست که، این که چیزی ابداع نکرده که، این فقط دقت کرده. خوب شنیده، خیلی استاد، خیلی بزرگه. به اینم دقت کرده، به اینم دقت کرده. فقط به صدا گنجش دقت نکرده، به این راه رفتن تو چوب هم دقت کرده. این کشف صداهای طبیعت. اینا آورده حالا تو ارکست ذهنی میزن، به این میگم مرده. خب مهم نیست بهش چی میگم، مهم اینه که این صداهای طبیعت رو کشف کرده. این خیال نیشه، کشف خیاله. خب این برای من مهمه چون تو اینم عناصر طبیعت. این موسیقی تبته. اینا مملو از عناصر طبیعت. اصلا اون چیزی که موسیقی عنوان کلیشو میگم مدرن، وقتی که واقعا توش میریم بهش نزدیک میشین، هیچ چیزی جز عناصر طبیعت و صداهای طبیعتی که ما گمش کردیم نیست. و موسیقی های سنتی ناب هم از همین صداها درست شده، از صداهای اصیل خود طبیعت درست شده. پس هیچ فرقی بین موسیقی های سنتی خیلی ناب و موسیقی های مدرن خیلی ناب اساسا وجود نداره. یادتونه گفتم من آدم قطبی نیستم، منظورم اینه. این وسط پر از اختشاشه، این وسط دوغ و دوشا قاطیه. اینجا ما یه چیزی به نام نمونه های به اصطلاح سنتی خیلی ناب داریم، مثل این تبت، این هنده. نمونه سرنا براتون میزنم، نمونه هوره کردی براتون میزنم، نمونه مور لکی براتون میزنم. اینا صدای رفله کوهستان، اعمال موسیقی خودمون، نه فقط تبت، نه فقط هن. تا لوچیانو بریو، تا پندرسکی، تا خیلی کسای دیگه از غرب، اینا فرقی با هم نمی کنن. و همین دلیل گفتم که من قطبی نیستم. اینا یکی هم، منطقه به یکیش به اشتباه میگن خیلی سنتی، به یکیش به اشتباه میگن خیلی مدرن. این وسط دو قدوش ها قاطیه. من با این وسط کاری ندارم. اونی که میگن خیلی خیلی سنتیه، برای من خیلی خیلی مدرنه. اونی که میگن خیلی خیلی مدرنه، برای من خیلی خیلی سنتیه. این دوتا رو من میارم میزنم.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت 10 و 11 مصاحبه تصویری با محمد رضا درویشی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و الهه ریاهی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در قسمت 29 که هفته آینده منتشر میشه، محمد رضا درویشی درباره موسیقی ایران و پروژه تبدیلات با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir